اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنم. در سرآغاز برنامه این ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیم میکنه.
با عرض سلام، سپرس وزارت خارجه حکومت طالبان در نخستین روز کنفرانس بین المللی تاشکند در باره افغانستان بار دیگر از ایالات متحده خواست تا پولهای منجمد شده این کشور را آزاد کرده و تحریمهای اقتصادی بر افغانستان را لغو کند. امیرخان متقی روز سه شنبه 26 جولای گفت که انجماد دارایی های افغانستان و ادامه تحریم های اقتصادی توسط کشورهای غربی و ویژه ایالات متحده سبب افزایش فقر در این کشور شده است. کنفرانس بین المللی تاشکند برای افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی صبح امروز و با یک روز تأخیر آغاز شد و قرار است این نشست تا فردا ادامه یابد. شرح بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آقای متقی همچنان گفت ادامه تحریم ها بر افغانستان مانع سرمایه گذاری و انتقال پول به این کشور شده و همچنان بر فعالیت حکومت این گروه که منفعت آن به مردم میرسد تأثیر منفی گذاشته است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود حکومت این گروه آماده تعامل با تمام کشورها در چارچوب احترام متقابل است و جامعه جهانی خواست که رابط بهتر را با آنان تأمین کند. این مقام ارشد حکومت طالبان همچنان درباره نگرانی کشورهای منطقه و ویژه آسیای میانه از احتمال تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان گفت آنان بر تطبیق توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا متعهدند. او بار دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان تهدید متوجه امنیت هیچ کشوری نخواهد شد. پس از مسلط شدن طالبان، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش حملات خود را در افغانستان افزایش داده است. حکومت ازبکستان به تاریخ 5 جولای گفت 5 راکت از قلمرو افغانستان به شهر مرزی ترمز در آن کشور پرتاب شده است. بر اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده در این نشست توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان نیز شرکت دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفته است هیئت امریکایی به هدف تاکید بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان اشتراک میکند. همچنان از طالبان میخواهند تا مکلفیت های خود را در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی انجام دهند. همزمان قرار است براین نلسون معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده امروز سه‌شنبه در تاشکند با هیئت طالبان دیدار کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده نلسون در این سفر در مورد چالش های اقتصادی پیش روی مردم افغانستان با طالبان گفتگو خواهد کرد.
رونالد نیومن سفیر پیشین امریکا در افغانستان گفته است که طالبان در کوتاه مدت نه پالیسی خود را تغییر خواهند داد و نه توانایی مدیریت یک دولت مدرن را دارند. نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفت فکر میکنم طالبان در کوتاه مدت تغییر چندان نخواهند کرد و تأکید کرد که مقام های این گروه به سفارش و توصیه های دیگران نیز اهمیت قائل نیستند. رونالد نیومن سفیر پیشین امریکا در افغانستان گفته است که طالبان در کوتاه مدت نه پالیسی خود را تغییر خواهند داد و نه توانایی مدیریت یک دولت مدرن را دارند. با باور نیومن بسیاری از رهبران عمده حکومت پیشین افغانستان اعتبارشان را از دست داده اند و آنچه گفته می توانم این است که هیچ پالیسی و تلاش از جانب حکومت ایالات متحده وجود ندارد که رهبران حکومت گذشته برگردند. نیومن گفت حکومت زمانی می تواند فراگیر و همه شمول باشد که لایه های مختلف مردم احساس کنند که حرفهای آنان شنیده می شود و اما اگر افراد تقرر یابند که از نفوذ برخوردار نیستند هیچ تفاوتی به وجود نخواهد آمد. این مقام پیشین حکومت ایالات متحده همچنین گفت که جامعه بین المللی تعریف خاصی از حکومت همشمول ندارند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که سیلاب‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان هزاران نفر را متاثر کرده که آنان در حال حاضر به کمک‌های فوری نیاز دارند. اوچا ناوقت روز دوشنبه 25 جولای گفت که تنها در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های دو روز گذشته در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان بیش از 6000 نفر زیانمند شده‌اند. با گفته ملل متحد این حوادث طبیعی تلفات جانی نیز در این ولایات در پی دارد که تاکنون شمار دقیق آن روشن نیست. ملل متحد اضافه کرده است که این سیلاب‌ها خسارات زیادی به زیربناها وارد نموده است. مقام‌های طالبان دیروز گفتند که در دو روز اخیر ولایات میدان وردک، ننگرهار، پکتیا، نورستان، پنجشیر، پکتیکا و پروان شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در این حوادث طبیعی به باشندگان این ولایات تلفات وارد شده است. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در این سیلاب‌ها 23 نفر جان باخته و 20 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شده اند. ایتالیا برای 300 پناهجوی افغان دهلیز بشری گشود و اولین دسته از این پناهجویان به روم رسید. وزارت خارجه ایتالیا به روز دوشنبه 25 جولای گفت که این دهلیز بشری از سوی حکومت، جامعه مدنی، مؤسسات خیریه و سازمان‌های بین المللی تنظیم شده است. اعلامیه افزوده است که هدف این است تا برای افغانهایی که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در کشور خود تحت پایگرد قرار دارند، امکانات زندگی با عزت و پر امن در ایتالیا مهیا شود. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که از جمله 9 تن روز دوشنبه از تهران به روم رسیدند و قرار است 200 تن دیگر روز چهارشنبه از اسلام آباد به سوی پایتخت ایتالیا پرواز کنند. قرار است دسته سوم این افغان‌ها روز پنجشنبه از تهران برون برسد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. یک عضو برجسته کنگره امریکا می‌گوید اگر رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین پیروز شود، هر کسی در جهان خودسرانه صلح و آرامی را تهدید خواهد کرد. آدام اسمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا با رادیو آزادی گفت که وی تلاش میکند تا اوکراین هر چی زودتر 30 دستگاه سیستم راکت‌های را دریافت کند که کیف خواستار آن است. اردوی اوکراین خواستار 50 دستگاه از این نوع راکت‌اندازها شده‌اند. وی افزود که در این جنگ هر طرفی که مسافت دورتر را بتواند هدف قرار دهد در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. آقای اسمیت در این گفتگوی اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد افزود که حمله رئیس جمهور پوتین به اوکراین به دلیل این نیست که روسیه احساس خطر میکند، بلکه پوتین میخواهد با تهاجم بی‌رحمانه و بدون توجیه خود قلمرو روسیه را وسعت بخشد. اردوی روسیه میگوید که امروز سه شنبه روسیه مناطق اودیسا و مایکولیو در بحیره سیاه را مورد تهاجم هوایی قرار داد و نیروهای روسی راکت ها را از هوا به منطقه پرتاب کرد. در منطقه اودیسا تعدادی از ساختمان ها در مناطق ساحلی در چند قریه هدف این حملات قرار گرفته و تومه حرق گردید. در این گزارش آمده است که بندر واقع در اودیسا نیز هدف قرار گرفته است. چند ساعت بعد از وقوع این حملات هوایی روسیه بر آن مناطق، یک مقام روسی در جنوب آن منطقه ابراز داشت که مناطق اودیسا و مایکولیو مانند منطقه خریسان به زودی توسط نیروهای روسی آزاد خواهد شد. وی که با یک رسانه حکومتی صحبت میکرد افزود که این مناطق تا ابد آزاد و رها شده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امروز سه شنبه برای اولین بار از زمان ترک قصر سفید به واشنگتن دی سی باز می گردد و انتظار می رود که یک خطابه روی پالیسی را در یک مرکز مبلغ حامی خیش که پلان احتمال رقابت او را برای دور دوم طرح می کند ایراد کند. ترامپ در انستیتوت پالیسی نخست امریکا و در نشست دو روزه این بنیاد شرکت می کند و مشاورین وی به وی مشوره دادند تا وقت بیشتری را روی صحبت در مورد بینش خود برای آینده سپری کند و در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، در حالی که برای اعلام شرکت خود در رقابت‌های انتخاباتی سال 2024 برای قصر سفید آمادگی می گیرد، کمتر صحبت کند. اتحادیه اروپا امروز سه شنبه گفت که به یک موافقه در قبال تأمین گاز در طول زمستان نزدیک است تا از هر گونه قطع انتقال گاز توسط روسیه در حالی که مسکو به تهاجمش به اوکراین ادامه می دهد جلوگیری صورت گیرد. وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی پیشنویس این قانون که انتظار می رود تقاضای کشورهای عضو برای گاز را تا 15% از ماه آگوست الی ماه مارچ کاهش دهد گفتگو و تبادل نظر کردند. از سوی دیگر روز دوشنبه گازپروم یک کمپانی بزرگ انرژی که روسیه مالک آن است گفت که این کمپانی ارائه گاز به اتحادیه اروپا را از طریق لوله گاز نوردستروم 1-20% کاهش می دهد. وزیر صنایع چک در این مورد بیان داشت در حالی که زمستان در راست و مشخص نیست که زمستان امسال تا چه حد سرد خواهد بود، ولی آنها اطمینان دارند که پوتین از گاز من حیث یک وسیله در این بازی اساسی خود استفاده خواهد کرد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. سرپرست وزارت خارجه طالبان در روز نخست کنفرانس تاشکند درباره افغانستان در جریان سخنرانی خود بار دیگر خواستار آزاد ساختن سرمایه منجمد شده افغانستان و لغو تحریم‌های اقتصادی امریکا بر افغانستان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به این کنفرانس گفته که از هر نشستی که به خاطر مشروعیت بخشیدن طالبان و عادی نشان دادن این گروه برگزار شود استقبال نمی کنه. نمایندگان ایالات متحده هم در این نشست اشتراک کردند. آخرین تحولات این کنفرانس تا ایدم از جیلا نوری میشنوین.
امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کنفرانس تاشکند گفت توقف دراهی افغانستان و ادامه تحریم اقتصادی در کشورهای غربی با ویژه ایالات متحده سبب افزایش فقر در کشور شده است. آقای متقی گفت که ادامه تحریم ها بر افغانستان و بر مردم فرصت تاثیر منفی گذاشته است. کنفرانس بین المللی تاشکند درباره افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی یک روز با تاخیر صبح امروز آغاز شد و قرار است این نشست تا فردا ادامه یابد. تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان و رینا امیری نماینده وزارت خارجه در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر در این کنفرانس شرکت نمودند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که در این کنفرانس شرکت ندارد از تلاش ها برای راه حل سیاسی افغانستان استقبال کرده است. صبغت الله احمدی در توییتر نوشته است که ما از هر گونه تلاش ها که به خاطر پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان باشد استقبال میکنیم. از سوی دیگر توماس نیکلاس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که برگزاری نشست تاشکند اتحاد بین المللی را در پیوند با انتظارات جامعه جهانی از حکومت طالبان نشان میدهد. آقای نیکلاس که خود نیز در این نشست اشتراک کرده است در توییتر نوشته است که او از این نشست که روی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان که از اقوام و جناح‌های سیاسی مختلف نمایندگی کند تاکید میکند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه شرکت در این کنفرانس از سفارت افغانستان دیدن نمود و از کارکرد آن سفارت در تاشکند و ادامه فعالیت آن اظهار رضایتی نمود. سفیر افغانستان در ازبکستان با امیر خان متقی در مورد فعالیت سفارت افغانستان گفت:
برای یک مامور وزارت خارجه، برای کسایی که در بیرون وظیفه اجرا میکنند به حیث دیپلمات، بدون موجودیت دولت بودن سفارت در کشور اصلا معنی ندارد.
در روز نخست کنفرانس تاشکند امیرخان متقی روی آمادگی طالبان برای تعامل با کشورها تاکید نمود و بار دیگر از ایالات متحده خواست تا سرمایه منجمد شده این کشور را آزاد سازد. آقای متقی در مورد نگرانی کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه از احتمال تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان گفت که آنان با تطبیق توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا متحدند و بار دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه امنیت هیچ کشوری نخواهد شد. کنفرانس تاشکند در زمان برگزار می‌گردد که از حاکمیت طالبان کمتر از یک سال می‌گذرد و در این مدت شاخه خراسان گروه داعش حملات خود را در افغانستان افزایش دادند و اخیراً مسئولیت راکت پراگنی از خاک افغانستان بر اهداف در قلمرو ازبکستان و تاجیکستان را نیز به دوش گرفتند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کنفرانس دروزه با اشتراک مقام های حکومت طالبان و نماینده های کشورها و نهادهای مختلف روز دوشنبه در تاشکند آغاز شد. اشتراک مقام های طالبان در این نشست با واکنش های تندی از سوی شماری از فعالان روبرو شدند. در رابطه به اینکه ازبکستان با برگزاری نشست چی هدفی را دنبال میکنه، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای رامش سالمی تحلیلگر امور سیاسی در ایالات متحده انجام داده که با هم میشنویم.
آقای سالمی در حالی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و برای عمل شدن تعهدات از سوی حکومت طالبان بر اونا فشار وارد میکنه، چرا در چنین نشستی نمایندگان کشورها شرکت میکنن؟
خب توجه به نقش و ایمدهای همه جانبه بعضی کشورها از امارت اسلامی افغانستان در واقع نشاندهنده آن است که اکثر از کشورها نگرانی امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی دارند و امروز در افغانستان نظام حاکم است که میتونن تعهدات دراز مدت را علیه منافع این کشورها ایجاد کنند. به لحاظ کشورها در صدد یک تعامل نسبی با طالبان هست، چون بدیلی را در شرایط فعلی در افغانستان نمی بینن، انتظار دارن که این ارتباطات استراتژیک با طالبان به حد نسبی دامه پیدا کنند. افغانستان در معبر استراتژیک کشورکشایان و تقاطع جاده ابریشم و منطقه حائل چهارراه تمدن هاست و نقش مهم استراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه دارد. بنان هنوز هم تهدیدات در افغانستان موجود هست، هسته هایی در بدنه طالبان وجود دارند که میتونند به سادگی تعدادات دراز مدت را علیه منافع این کشورها متوجه بسازند.
برمیگرده به این که آیا این نشست یک فرصت برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار میره؟
نشستی که در ازبکستان برگزار شد نشان میدن که طالبان در صدد شناخته شدن هست و یکی از تلاش های مستمر پاکستانی ها و هم امارت اسلامی هست که فرصتی بیشتر فراهم شود برای امارت اسلامی تا از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. اما نکته اساسی اینجاست که ازبکستان یکی از کشورهای مهم آسیای میانه هست و نگرانی ازبکستان در قسمت تعامل با طالبان بسیار جدی است، به خاطر که طاهر یلداش کسی بود که گروه ازبکستان آن شرقی در حزب اسلامی ازبکستان را در افغانستان رهبری میکرد که حتی گفته میشن ارتباطاتی با القاعده داشتن. او در اکتبر 2009 وقتی در مناطق قبایلی در پاکستان کشته شد، هسته های از گروه طاهر یلداش هنوز هم در افغانستان موجود هست. نگرانی عمده به وجود دارند که مبادا نارضایانی که در افغانستان هست هم بتونند تعداد دراز مدت علی تاجکستان و بعضی کشورهای آسیای میانه و همچنان ازبکستان متوجه بسازند. بنان همواره تلاش کردند کشورهای آسیای میانه که این ارتباطات را تا حد با طالبان حفظ کنند و در صدد همان تعاملات نسبی هست. اما در این مقطع این نشست کمک نخواهد شد تا طالبان به رسمیت شناخته شود و همچنان تلاش عمده پاکستان و همچنان امارت اسلامی هست که فرصت بیشتر فراهم شود. اما این نشست کمک خواهد کرد که بیشتر دیدگاه طالبان باستا پیدا کنند در تعاملات منطقوی و حتی بین المللی.
و به نظر شما ازبکستان با برگزاری این نشست چه هدفی را دارد دنبال میکنه؟
سه هدف اساسی است. هدف اول مهار تهدیدهایی که گفته میشن از افغانستان متوجه ازبکستان و کشورهای آسیای میانه هست که در او هسته های گروه طاهر یلداش و همچنان حتی القاعده و داعش گفته میشه که در افغانستان فعالیت داره و این نگرانی اول نوار نگرانی امنیتی هست که ایران نه تنها ازبکستان بلکه بسیاری از کشورها در حوزه جنوب از نگاه تهدیدات دراز مدت از طریق امارت اسلامی و هسته های امارت اسلامی این را جدی میپندارد. نکته دوم، چون هنوز فرصت های اقتصادی بین افغانستان و پاکستان وجود دارند و کشورهای آسیای میانه مایل است که از افغانستان به عنوان یک ترانزیت استفاده کنه و تا زمانی که در افغانستان در واقع فرصت فراهم نشود حتی اینا میتونه در بسای کلان ژئوپلیتیک منطقوی و حتی اقتصادی بن‌بست معالجه میشن. نکته سومی هست که ازبکستان به ویژه یکی از کشورهای محسوب میشن که میراثدار اتحاد جماهیر شوروی است. در سال 1991 وقتی نازبدنه اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن، در واقع در آسیب پذیرهای زیاد منطقوی و تا ژئوپلیتیک منطقه قرار دارن. بنان اینها ترجیح میتن که در همسایگی با کشور قرار داشته باشد که حداقل هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بتانن فرصتهای اقتصادی، فرصتهای سرمایه گذاری فراهم شود. این نگرانی ها نگرانی های جدی بودن که در گذشته ما شاهد بودیم و هم اکنون هم وجود دارن.
تشکر از وقت شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گذشت نزدیک به یک سال از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده میگه که در این مدت کمک های بشری ارزش حدود $1 میلیارد به مردم افغانستان فراهم کرده. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوین.
با گذشت نزدیک به یک سال از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده ای امریکا می گوید که در این مدت کمک های بشری به ارزش حدود $1 میلیارد را به مردم افغانستان فراهم کرده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در یک مصاحبه با یوزی رپورت ازبکستان گفته است که ایالات متحده در همکاری با اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای منطقه توانسته است که مانع بدترین گرسنگی احتمالی در جریان زمستان گذشته شود. ولی آقای وست هشدار می دهد که نباید جریان این همکاری ها توقف داده شود.
هنوز هم افغانهای زیادی دچار مشکلاتند. افغانهای زیادی هم که احساس می کنند به خاطر تهیه لقمنان یک عضو بدن خود را بفروشند یا به اقدامات دیگر متوسل شوند.
هفته گذشته دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر یک گزارش گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت بشری در این کشور بدتر شده و تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان اکنون به 24.4 میلیون نفر رسیده است. علاوه بر افزایش فقر، وضع محدودیت ها در برابر زنان با شمول مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران عامل دیگر نگرانی برای افغان ها و جامعه جهانی می باشد. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید امیدوار است که طالبان تصمیم خود در قبال مسدودیت مکاتب دختران را عوض کنند.
فکر می کنم برای ما بسیار مهم است تا در این خصوص با جهان اسلام، با سازمان همکاری کشورهای اسلامی، با قطر، ترکیه، اندونزیا و عربستان سعودی کار کنیم. فکر می کنم این کشورهایی است که می توانند با طالبان، با علمای طالبان و با علمای افغانستان در این مورد صحبت کنند. در قرآن نه تنها به تعلیم اجازه داده شده بلکه یک وجیبه دینی خوانده شده است. البته این چیزی است که من از صحبت با علمای مسلمان آموختم.
تامس وست با شرکت در نشست تاشکند پیرامون افغانستان نقش ازبکستان را برای رسیدگی به آزمون ها در افغانستان حیاتی می خواند.
ازبکستان برخلاف ایالات متحده برای رسیدگی به نگرانی های دهشت افغانی، نگرانی ها در قبال موضوع مرزی و ثبات و نگرانی های حقوق بشری با طالبان در تعامل است. ما پالیسی های خود را با یک دیگر هماهنگ می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که با یک صدا با طالبان حرف می زنیم.
با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی از گسترش شورشگری از مرز افغانستان به قلمرو خود ابراز نگرانی کرده اند. مقامات ازبکستانی در اوایل ماه جولای از پرتاب راکت ها از خاک افغانستان بر قلمرو این کشور خبر داده بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یافته از مصر، اتیوپیا، یوگندا و جمهوری کنگو بازدید میکنه و تلاش میکنه با سرزنش روسیه از سوی غرب به خاطر بحران فزاینده جهانی غذا مقابله کنه. کارشناسان میگن آقای لاوروف در این بازدیدها دلایل خود در موردی که چرا با اوکراین حمله میکنه و دوستان خود توضیح میده. گزارش محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوین.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به روز دوشنبه برای دیدار با رهبران کشورهای آفریقای مرکزی و جمهوری کنگو سفر کرد. هدف سفر آقای لاوروف و کشورهای آفریقایی تقویت حمایت بین المللی از کشورش است. استیون گروزد رئیس برنامه روسیه آفریقا در مؤسسه روابط بین الملل آفریقای جنوبی میگوید که لاوروف در دیدار با رهبران آفریقایی روسیه را من حیث قربانی معرفی میکند و افزود
propaganda war as much as it is a shooting war and we've seen from the Ukrainian side
این جنگ به همان اندازه که یک جنگ تهاجمی است یک جنگ تبلیغاتی هم است، اما از طرف اوکراین دیدیم که رئیس جمهور زلنسکی چقدر از رسانه های اجتماعی با موفقیت استفاده کرده است. او روزانه پیام میدهد، با پارلمان های کشورها به شمول کنگرس ایالات متحده و گروه های دیگر در سراسر جهان صحبت میکند. در واقع به طور مجازی او در خط مقدم قرار دارد و روسیه در حال انجام عمل متقابل است. فکر میکنم همه اینها بخش از همان روند است و جالب است که بیشتر بازدید فیزیکی است تا بازدید آنلاین. فکر میکنم این عمدن محاسبه شده است تا نشان دهد روسیه منزوی نیست. روسیه هنوز دوستانی در جهان دارد و روسیه هنوز به آفریقا اهمیت میدهد.
لاوروف در مصر هنگام دیدار با رهبران اتحادیه عرب از 22 کشور عضو این گروه حمایت کرده و غرب را به نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی کشورش متهم کرد. انتظار می رود که او هنگام بازدید از مقر اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا نیز همین کار را انجام دهد. وال اولاسولا استاد در دانشگاه نایجریا میگوید روسیه از این سفر در آفریقا برای پاکسازی تصویر خدشه‌دار شده خود پس از حمله به اوکراین استفاده میکند و به دنبال نفوذ در این قاره است.
این دیدار در سراسر آفریقا تنین می اندازد و پیام را در سطح جهانی از نظر روابط جدید ارسال می کند. روسیه می تواند از این سفر کار بزرگی انجام دهد تا کم از کم این تصور را به جامعه جهانی بدهد که منزوی نیست. بخش دیگر آن ممکن است یک سود طویل المدت برای روسیه باشد. این نوع بازدیدها صرفا در ظاهر دیپلماتیک نیست. ما انتظار داریم که برخی از توافقات، برخی از معاملات ممکن است به طور عادلانه با روسیه در رابطه با کشورهایی که مشکلات امنیتی دارند امضا شود یا به توافق برسد.
مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم میگوید آفریقا تقریبا نیمی از تجهیزات نظامی خود را از روسیه وارد میکند و خاطر نشان میکند که صادرات تسلیحات جزء حیاتی رشد اقتصادی روسیه است. بر اساس ارزیابی این مؤسسه تعداد کشورهای آفریقایی که از روسیه تسلیحات می‌خرند از 16 کشور در دهه 2000 به 21 کشور رسیده است. تعداد انگشت شمار از کشورها نیز از جنگجویان استخدام شده روسیه استفاده می‌کند. اولوسولا میگوید کشورهای آفریقایی باید از فرصت‌های مانند سفر لاوروف برای پیشبرد منافع خود استفاده کند و می‌افزاید
suddenly do understand that such relations with Africa will come at
کشور مانند روسیه اگرچه نمیتواند همان نقش را که چین و ایالات متحده در آفریقا انجام میدهند ایفا کند، اما مطمئنا میداند که چنین روابط با آفریقا هزینه دارد و آنها باید مایل به ارائه نوع حمایت اقتصادی ملموس باشند. فکر میکنم این فرصتی است برای کشورهای آفریقایی که موضع آفریقا را در قبال بحران اوکراین بازگردانند و البته راه‌های را فراتر از روابط غربی و منافعی که از کشورهای غربی به دست می‌آورند ببینند. آنها می‌توانند روابط جدید را با روسیه به گونه‌ای آغاز کنند که به نفع خودشان باشد.
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مارچ 38 کشور آفریقایی جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم کردند، اما حامیان اوکراین کشورهای آفریقایی را متهم می‌کنند که برای پاسخگویی روسیه در مورد تهاجمش به اوکراین به حد لازم کار انجام ندادند.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.